قاضی طایب چیست؟ آه، من با این حکایت کنجکاوی شما را برانگیختم. باور کنید در این کار هیچ گونه سوء نیتی نداشتم و می توانم منظورم را واضح تر بیان کنم. از یک جهت این حتی جزء وظایف من است. ولی نخست لازم است بعضی وقایع را که در درک حکایت من به شما کمک خواهند کرد برایتان شرح دهم. چند سال پیش من در پاریس وکیل دعاوی بودم و راستش را بگویم وکیل نسبتاً معروفی هم بودم. البته من نام حقیقیم را به شما نگفتم. تخصصم در یک چیز بود. دفاع از دعاوی شرافتمندانه یا همانطور که میگویند دفاع از بیوه زنان و یتیمان. و نمیدانم چرا این را میگویند، چون بالاخره بیوه زنان فریبکار و یتیمان حیوان صفت نیز وجود دارند. با این همه کافی بود که از متهمی کمترین بوی مظلومیت به مشامم رسد تا دستهایم به کار افتند. آن هم چه کاری؟ کارستان. دلم در آستینم بود. حقیقتاً می پنداشتی که فرشته عدالت هر شب با من هم آغوش می شود. اطمینان دارم که شما درستی لحن، صحت تأثر، قدرت و حرارت کلام، خشم و تحاشی متعادل خطابه های دفاعی مرا ستایش می کردید. از نظر جسمانی طبیعت به من خدمت کرده است. رفتار بزرگوارانه بی هیچ کوششی به من می برازد. به علاوه، دو احساس صادقانه مرا دلگرم می داشت. یکی رضایت خاطر از این که در این سوی نرده که خوشتر بود قرار داشتم و دیگر تحقیری غریزی که کلن نسبت به قضاوت داشتم. از همه اینها گذشته، این تحقیر شاید انقدرها هم غریزی نبود. حالا می دانم که دلایلی هم داشت، ولی از بیرون که نگاه می کردی بیشتر به هوسی بیدلیل میمانست. نمیتوان منکر شد که لااقل در این زمان وجود قضات لازم است، مگر نه؟ با این همه من نمیتوانستم بفهمم که چگونه ممکن است کسی خودش را نامزد اجرای این وظیفه عجیب کند. چون به چشم میدیدم وجودش را میپذیرفتم. با این تفاوت که هجوم این حشره چهاربال هرگز پشیزی آید من نکرده است، در صورتی که زندگی من از طریق همصحبتی با مردمی که حقیر می شمردم تأمین می شد. ولی همین که من در این سوی نرده بودم برای آرامش وجدانم کفایت می کرد. آقای عزیز، احساس احقاق حق، رضایت خاطر از حقانیت خود، شادی از احترام به خود، اینها محرک های نیرومندی هستند که ما را استوار می دارند یا به پیش می برند. برعکس، اگر شما مردم را از این محروم دارید، آنان را به سکهای هار تبدیل می کنید. چه بسیار جنایت ها فقط برای این روی داده که عامل آنها قادر به تحمل قصور خیش نبوده است. من در گذشته کارخانه‌داری را می‌شناختم که زنی بی عیب و نقص داشت. زنی که مورد تحسین همه بود. و با این همه شوهرش به او خیانت می‌کرد. این مرد از اینکه خود را مقصر می‌دانست، از اینکه می‌دید محال است بتواند به خود گواهی‌نامه تقوا دهد یا آن را از کسی دریافت دارد، به معنای واقعی کلمه از خشم دیوانه می‌شد. هرچه زنش فضیلت بیشتری نشان می داد، او دیوانه تر می شد. عاقبت خطایش برایش تحمل ناپذیر شد. اون وقت تصور می کنید چه کرد؟ دیگر او را فریب نداد؟ خیر، او را کشت. بدین طریق بود که من با او مراوده یافتم. وضع من بسیار بهتر بود. من نه تنها در معرض این خطر نبودم که به گروه جنایتکاران بپیوندم، مخصوصا که چون مجرد بودم به هیچ وجه امکان کشتن زنم را نداشتم، بلکه دفاع از آنها را نیز بر عهده می گرفتم. تنها به شرطی که آنها جنایتکاران ساده دلی بوده باشند، همانطور که دیگران وحشیانی ساده دل هستند. حتی شیوه من در پیشبرد این دفاع به من رضایتی عمیق می بخشید. من در زندگی شغلیم حقیقتاً بی‌عیب بودم. طبیعی است که من هرگز رشوه‌ای قبول نکردم. سهل است هرگز تن به تشبث هم ندادم. و از آن کم نظیرتر. هرگز حاضر نشدم تملق روزنامه نگاری را بگویم تا نظر موافقش را جلب کنم. یا تملق کارمندی را تا دوستیش احیانم به کارم آید. من حتی این نیکبختی را داشتم که دو یا سه بار نشان لژیون دونور به من اهدا شود تا بتوانم با مناعتی آری از خودنمایی آن را رد کنم و از این طریق پاداش حقیقی خود را بیابم. حرف آخر این که هرگز اشخاص فقیر را به پرداخت حق الوکاله وادار نکردم و این کار خود را به صدای بلند در سر کوی و برزن اعلام نکردم. آقای عزیز، تصور نکنید که من در بیان اینها قصد خود ستایی دارم. من هیچ هنری نکردم. فقط طمع که در اجتماع ما جای جاه طلبی را گرفته همیشه مرا به خنده انداخته است. من هدف بالاتری داشتم و شما خواهید دید که این سخن در آنچه به زندگی من مربوط می شود چقدر درست است. ولی از همین حالا رضایت خاطر من رو بسنجید. من از سرشت خود لذت می بردم. اما همه می دانیم که خوشبختی جز این نیست. با این همه گاه برای اینکه یکدیگر را تسکین دهیم تظاهر به محکوم کردن این لذت ها در زیر نام خود خواهی می کنیم. من لااقل از آن قسمت از طبیعت هم لذت می بردم که نسبت به بیوه زن و یتیم چندان عکس العمل درست نشان داده بود که عاقبت از فرط ورزیدگی بر سرتاسر زندگیم تسلط یافته بود. مثلا من این را می‌پرستیدم که به نابینایان در عبور از خیابان کمک کنم. از دورترین نقطه‌ای که عصایی را در حال تردید و لبه پیاده رو مشاهده می‌کردم با شتاب خود را به آن سو می‌افکندم. گاه به اندازه یک ثانیه بر دست یاری دهنده‌ای که پیش از من دراز شده بود پیشی می‌گرفتم. نابینا را از قید توجه و مراقبت هر کسی جز خودم می رو بودم و او را با دستی محکم و مهربان از قسمت میخکوبی شده خیابان و از میان موانع عبور و مرور به سوی بندر آرام پیاده رو می بردم و در آنجا با ابراز تأثری متقابل از یکدیگر جدا می شدیم. به همین طریق همیشه علاقه من بودم که به رهگذران در خیابان راه را نشان دهم، سیگارشان را روشن کنم، به راندن گاری‌های بی‌اندازه سنگین کمک کنم، اتومبیل‌های خاموش را هل دهم، روزنامه‌های سپاه رستگاری را و یا گل‌های پیرزن گلفروش را، گرچه می‌دانستم که آنها را از قبرستان مونپارناس می‌دزدد، بخرم. همچنین دوست داشتم، آه، این گفتنش دشوارتر است. دوست داشتم صدقه دهم. مسیحی مؤمنی از دوستانم اقرار می‌کرد که نخستین احساسی که انسان هنگام نزدیک شدن گدایی به خانه‌اش در خود می‌یابد ناخوشایند است. بسیار خوب. در مورد من کار بدتر بود. من از فرط شادی ذوق می‌کردم. از این موضوع بگذاریم. بهتر است از ادبم بگویم که زبانزد مردم بود و به هر حال قابل انکار نبود. در واقع رعایت رسم ادب به من شادی‌های بزرگ می‌داد. اگر بعضی صبح‌ها بختم یار می‌شد که جایم را در اتوبوس و یا مترو به کسی واگذار کنم که آشکارا بیشتر استحقاقش را داشت یا شقی را که از دست خانم پیری افتاده بود بردارم و با لبخندی که خود خوب می‌شناختم به او بازگردانم یا فقط تاکسی‌ام را به شخص عجول‌تری واگذارم روزم از آن روشن می‌شد. باید بگویم که من حتی از روزهایی لذت می بردم که وسایل حمل و نقل عمومی در حال اعتصاب بود و من فرصت می یافتم که در ایستگاه های اتوبوس چند تنی از هموطنان بدبختم که نتوانسته بودن به خانه بازگردن سوار اتومبیلم کنم. بالاخره این که در تماشاخانه صندلی خود را ترک کنم تا جفتی بتوانند در کنار یکدیگر بنشینند و در مسافرت چمدان‌های دختری را در طوری که دستش به آن نمی رسید بگذارم. اینها اعمالی بود که من بیشتر از اعمال دیگر انجام می دادم زیرا بیشتر در پی این فرصت بودم و لذتهای گواراتری از آن می بردم. همچنین به سخاوت شهره بودم. و سخاوتمند هم بودم، چون در عیان و نهان بسیار بخشیدم. اما جدایی از شی یا از پولی رنجم که نمیداد هیچ لذت‌های مداومی هم برایم فراهم می‌آورد که از اندوه نشانی نداشت. حتی از اندوهی که گاه با مشاهده بی‌ثمری این بخشش‌ها یا قد نشناسی‌های احتمالی که در پی داشت در من زاده می‌شد. من حتی از اینکه چیزی بدهم آنقدر لذت می‌بردم که نفرت داشتم از اینکه به این کار مجبور شوم. دقت در مسائل مالی مرا به سطوح می‌آورد و با بدخلقی به آن تن می‌دادم. می‌بایست در آنچه می‌بخشم صاحب اختیار خیش باشم. اینها نکاتی جزئی است، ولی لذت‌های مداومی را که من در زندگی و مخصوصاً در حرفه خیش در می‌یافتم برای شما قابل درک می‌سازد. این که مثلاً در راهروهای کاخ دادگستری زن یکی از متهمان که تنها برای خاطر عدالت و ترحم، یعنی به طور مجانی از او دفاع کرده اید، جلوی شما را بگیرد، وقتی بشنوید که این زن زیر لب میگوید که هیچ چیز نمیتواند آنچه را برای او کرده اید قدر بشناسد، و شما جواب بدهید که همه اینها کاملا طبیعی بوده و هر کس دیگر هم همین کار را میکرده است، حتی برای گذران روزهای سختی که در پیش دارد کمکی هم تقدیم کنید، و بعد برای اینکه به این سیل کلمات تشکرآمیز پایان دهید و بدین گونه تنینی به اندازه از آن در خاطر نگه دارید، دست زن بیچاره را ببوسید و همانجا قائله را ختم کنید، باور کنید آقای عزیز، شما به جایی بالاتر از جاه طلبی های عامه رسیده اید. شما خود را به درجه ای از رفعت رسانده اید که در آنجا فضیلت جز از خود مایه نمی گیرد. بر این بلندی ها توقف کنید. اکنون شما می فهمید که منظور من از اینکه هدف بلندتری در نظر داشتم چه بود. من از همین نقطه های اوج سخن می گفتم. از این تنها نقاطی که من می توانم در آنها زندگی کنم. بله، من هرگز جز در مواضع رفیع احساس آسایش نکردم، حتی در جزئیات زندگی. من اتوبوس را به مترو، درشکه را به تاکسی، پشت بام را به طبقه زیر ترجیح می دادم. علاقه من به هواپیماهای تفریحی بودم که در آنها انسان سر به آسمان می ساید. من نمونه تفرجگر همیشگی عرشه کشتی ها بودم. در کوهستان از دره های فرو رفته به گردنه ها و فلات ها می گریختم. من لااقل رهروی دشت های نیمه بلند بودم. اگر سرنوشت مرا وادار کرده بود که یک حرفه دستی، خراطی یا آهنکوبی انتخاب کنم، خیالتان آسوده باشد. من شیروانی ها را انتخاب می کردم و با سرگی جهد دوستی می بستم. انبار، دخمه، قار، اینها در من ایجاد نفرت میکرد. من حتی نفرت مخصوصی نسبت به جویندگان قارها داشتم که به گستاخی صفحه اول روزنامه ها را به خود اختصاص داده بودند و هنرنمایی هایشان دلم را به هم میزد. آدم سعی کند که خود را به 800 متری عمق زمین برساند با احتمال این خطر که سرش در مدخل تنگ صخره‌ای گیر کند و له شود. به نظر من هنرنمایی شخصیت‌های منحرف یا زخم دیده بود. در زیر این پرده جنایتی وجود داشت. اما به عکس، یک ایوان طبیعی 500 یا 600 متر بالاتر از دریای آشکارا و غرق در روشنایی برای من مکانی بود که در آن آسوده تر از همه وقت نفس می‌کشیدم. مخصوصاً اگر تنها بودم و کاملاً بالاتر از موران آدمی صورت. به سهولت برای من قابل توجیه بود که چرا مواعظ مذهبی و خطابه های قاطع و مجازات آتش همه در ارتفاعات دسترس پذیر انجام گرفته است. به نظر من در سردابه ها یا در دخمه های زندان انسان به تفکرات مذهبی نمی پردازد، مگر اینکه زندان در برجی واقع شده و چشم‌انداز وسیعی داشته باشد. در چنین مکان های انسان کپک می زند. و من به خوبی روحیه آن مرد را درک می‌کردم که هنگام ورود به سلک مذهبی، چون دید پنجره حجرش به جای آن که طبق انتظارش به روی چشم‌اندازی وسیع گشوده شود به سوی دیواری باز می‌شد، ترک مذهب کرد. مطمئن باشید که من در زندگیم کپک نمی‌زدم. در هر ساعت روز در درونم و در میان دیگران از قله‌ها بالا می‌رفتم. بر آنجا آتشی هویدا می‌افروختم و درودی شادمانه به سویم برمیخواست. لااقل بدین تعریف بود که من از زندگی و از کمال خویش لذت میبردم. خوشبختانه حرفه من این اشتیاق به اوج گرفتن رو ارضا میکرد و هر گونه کدورت و گله ای را نسبت به هم نوعانم که همیشه آنان را رهین منت خود می ساختم بیان که هرگز دینی نسبت به آنان داشته باشم از خاطرم می توشد. حرفم مرا بالاتر از قاضی قرار می داد که من او را هم مورد قضاوت قرار می دادم و بالاتر از متهم که او را به قدر شناسی با می داشتم. آقای عزیز، خوب بسنجید. من بدون ترس از کیفر زندگی می کردم. هیچ گونه داوری شامل حال من نمی شد. من بر صحنه دادگاه حضور نداشتم، بلکه در جای دیگری بودم، در جایگاهی بلند، همچون خدایانی که گاه آنها را به کمک دستگاهی فرود می آورند تا جریان نمایش را دیگرگون کنند و مفهوم خاص آن را به آن ببخشند. از این گذشته، بالاتر از دیگران زیستن هنوز تنها راهی است برای اینکه اکثر مردم انسان را ببینند و به او احترام بگذارند. آنگهی بعضی از جنایتکاران ساده دل من هم هنگام آدم کشی دچار همین احساس شده بودند. در وضع محنتباری که داشتند بدون شک مطالعه روزنامه ها برایشان نوعی جبران مصیبت بار بود. آنان مانند بسیاری از مردم دیگر تحمل گمنامی را نداشتند و این بی‌صبری تا اندازه‌ای موجب شده بود که آنان دست به شدیدترین اعمال بزنند. برای معروف شدن نهایتاً کافی است که انسان سرایدار خود را به قتل برساند. بدبختانه این شهرت دوامی نمی آورد، زیرا تعداد سرایدارهایی که لایق چاقو باشند و چاقو بخورند زیاد است. جنایت همواره جایی در قسمت جلوی صحنه دارد، اما جنایتکار فقط چند لحظه خود را می نماید تا بیدرنگ جایش را به دیگری بگذارد. خلاصه این پیروزی های کوتاه مدت به بهای بسیار گزاف تمام می شوند. اما به عکس دفاع از این مشتاقان سیه روز شهرت به این منجر می شد که شخص در همان زمان و در همان مکان اما با وسایل ارزان تر به شهرت برسد. این موضوع هم مرا تشویق می کرد که کوششی ستایش انگیز به کار برم تا آنان حداقل مبلغ ممکن را بپردازند. آنچه آنها می پرداختند اندکی از آن را به جای من می پرداختند. به عوض آن خشم و قریه و عاطفه‌ای که من صرف می کردم هر گونه دینی را نسبت به آنها از گردنم بر می داشت. قضات کیفر می دادند و متهمان کیفر می دیدند و من آزاد از هر وظیفه‌ای و برکنار از حکم و از اجرای حکم آزادانه در نوری بهشتی فرمان می راندم. آقای عزیز، آیا در واقع این همون بهشت نبود؟ مستقیماً با زندگی در آمیختن؟ زندگی من همین بود. هرگز نیازی نداشتم که شیوه زیستن را بیاموزم. در این مورد از بدو تولد همه چیز را می دانستم. مشکل زندگی بعضی از مردم در این است که چطور از دیگران کناره بگیرند و یا لااقل با آنان بسازند. در مورد من این سازش انجام گرفته بود. من در صورت لزوم صمیمی و در موقع ضرورت ساکت بودم. می توانستم شوخ‌طبع یا به همان اندازه موقر باشم. مصاحبت هم راحت و طبیعی بود. از این رو محبوبیت زیادی داشتم و موفقیت هایم در اجتماع حد و حصر نداشت. ریخت و قیافم بدق نبود. هم رقصنده ماهر بودم و هم دانشمند خویشتن‌دار. موفق شده بودم که در این حال و این نه چندان آسان است. هم زن را دوست بدارم و هم عدالت را. مشغولیاتم ورزش بود و هنرهای زیبا. خلاصه سخن را کوتاه کنم تا زن خودشیفتگی به من نبرد. ولی تمنا دارم مردی را در نظر آورید. در اوج قوت سن، در عین سلامت، برخوردار از هر گونه استعداد، ماهر در ورزش‌های تن و روان، نه غنی و نه فقیر، که خوب می‌خوابد و عمیقاً از وجود خویش راضی است و این رضایت را جز از طریق سلوکی خوش بروز نمی‌دهد. در این صورت میپذیرید که من اجازه دارم در این فروتنی از زندگی موفقی سخن بگویم؟ بله، کم کسی از من طبیعی تر بوده است. توافق من با زندگی کامل بود. من هستی را به هر گونه که بود از عرش و فرش میپذیرودم. بی آنکه از قبول ریشخندها و عظمتها یا ذلتهایش شانه خالی کنم. مخصوصا حس شهوانی یا ماده یا خلاصه جسم انسانی که بسیاری از مردم را در عشق‌بازی یا در تنهایی مشوش و مایوس می کند، بی آنکه مرا اسیر خود سازد برایم شادی های یک دست در مقام می آورد. من برای این به وجود آمده بودم که بدنی داشته باشم و از اینجا بود آن هماهنگی درونی، آن تسلط بر نفس که مردم در من حس می کردند و گاه به زبان می آوردند که آنان را در زیستن یاری می دهد. بنابراین مردم طالب معاشرت با من بودند و مثلا اغلب اوقات تصور می کردند که مرا قبلا دیدند. زندگی و موجودات و عطایایش به استقبال من می آمدند. من این احترامات را با غروری لطف‌آمیز می پذیرفتم. در واقع از فرط انسان بودن، آن هم با این درجه از سرشاری و سادگی، خود را کمی مافوق بشر می دیدم. من از دودمانی شریف هم و گمنام بودم. پدرم افسر بود و با این همه با فروتنی اقرار می کنم که بعضی روزها هنگام صبح احساس می کردم که پسر پادشاه یا فروغ آتش کوه تورم. خب توجه کنید، در اینجا چیزی در میان بود، سوای یقین به این که خود را هوشمندتر از همه کس می دانستم. به علاوه این یقین عاری از اهمیت است، از آن رو که احمق‌های بسیاری همان را حس می کنند. من چنان از عنایت سرشار بودم، نمی دانم چگونه اقرار کنم، که احساس می کردم برگزیده شدم. شخصا از میان همه برای این موفقیت طولانی و مداوم برگزیده شدم. روی هم رفته این یکی از آثار فروتنی من بود. من حاضر نبودم این موفقیت را تنها به لیاقت خیش نسبت دهم. نمی توانستم باور کنم که جمع صفاتی چون این متفاوت و این همه بالا در یک شخص واحد نتیجه تصادف بوده باشد. از این رو چون سعادتمندانه می زیستم، احساس می کردم که به طریقی، به موجب فرمانی برتر، مرا به درک این سعادت مختار کردند. وقتی به شما بگویم که من پایبند هیچ مذهبی نبودم، آنگاه جنبه خارق‌العاده این اعتقاد را بهتر مشاهده خواهید کرد. این اعتقاد چه عادی و چه غیرعادی دیر زمانی من را از جریان روزمره زندگی بالاتر برد و من طی سالیانی دراز که راستش را بخواهید هنوز حسرتش را به دل دارم، به معنای واقعی کلمه در اوج آسمان پرواز می کردم. من در اوج آسمان باقی ماندم تا شبی که، ولی نه، این حکایت دیگریست و باید فراموشش کرد. علاوه شاید من غلو میکنم. راست است، من از هر نظر آسوده بودم، ولی در این حال از هیچ چیز راضی نبودم. هر شادی در من آرزوی شادی دیگر برمی‌انگیخت. از جشنی به جشن دیگر میرفتم. گاه میشد که شبهای دراز در حالی که پیش از پیش شیفته موجودات و زندگی بودم به رقص بپردازم. بعضی وقتها تیرگاه در این شبهایی که رقص و الکل ملایم و طغیان هیجانات من و شدت تسلیم همه مرا در جذبه خسته و در این حال سرشار فرو می برد، در نهایت خستگی و در فاصله یک لحظه به نظرم می رسید که سرانجام به راز موجودات جهان دست می یابم. اما صبح روز بعد خستگی و به همراه آن راز هستی ناپدید می شد و من از نو خیز برمی داشتم. بدین طریق در حالتی همواره سرشار ولی نه هرگز سیراب می دویدم بیان که بدانم در کجا باید توقف کنم، تا روزی که، بهتر است بگویم تا شبی که، موسیقی از ترنم باز ماند و روشنی ها خاموش شد. جشنی که من در آن خوشبخت بودم. ولی اجازه بدهید که دوست بدوی من را صدا بزنم. سرتان را به علامت تشکر تکان دهید و با من بنوشید. من به همدردی شما نیازمندم. میبینم که از بیان این مطلب تعجب میکنید. آیا شما هرگز ناگهان احتیاج به همدردی، به کمک، به دوستی پیدا نکردید؟ بله، البته. اما من به خودم یاد دادم که به همدردی قناعت کنم. آسان‌تر میتوانم را به دست آورد. مزاون تعهدی هم ایجاد نمیکنم. از همدردی من مطمئن باشید. و به دنبال آن بیدرنگ در دل می گویند و حال به امور دیگر بپردازیم. همدردی از احساسات صاحب منصبانه است. آن را به بهای ارزان بعد از وقوع بلایا به دست می آورند. ولی دوستی به این سادگی نیست. به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید. اما چون به دست آمد دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد. باید در برابرش سینه سپر کرد. مبادا تصور کنید که دوستانتان همانطور که وظیفه آنهاست هر شب به شما تلفن خواهند کرد تا بدانند آیا اتفاقاً این همان شبی نیست که شما تصمیم به خودکشی گرفته اید؟ یا ساده تر از آن، آیا هم صحبتی نمی خواهید؟ آیا دل و دماغ بیرون آمدن از خانه را ندارید؟ ولی نه، خاطرتان آسوده باشد. اگر تلفن کنند، در شبی است که شما تنها نیستید و زندگی به کامتان شیرین است. خودکشی چیزی است که اصلا خود آنها شما را به سویش سوق می دهند. آن هم به استناد دینی که به زمه آنها شما نسبت به خود دارید. آقای عزیز، خداوند ما را از این محفوظ بدارد که در نظر دوستانمان قدر و منزلت بلند داشته باشیم. اما در مورد کسانی که کارشان دوست داشتن ماست، یعنی خیشان و منصوبان، که آن خود حکایتی است. آنها کلام مناسب را به کار می‌برند، اما کلامی که بیشتر اثر گلوله را دارد. تلفن می‌زنند عین کسی که شلیک می‌کند و درست هم نشانه می‌روند. آه، خیانتکاران. چطور؟ کدام شد؟ به آن هم می‌رسم. با من باید حوصله کرد. وانگهی این حکایت دوستان و منصوبان از بعضی جهات به موضوع مورد بحث بستگی دارد. ببینید، برای من ماجرای مردی را نقل کردند که دوستش به زندان افتاده بود و او شبها بر کف اتاق میخوابید تا از آسایشی لذت نبرد که رفیقش از آن محروم شده بود. چه کسی آقای عزیز؟ چه کسی برای ما بر زمین خواهد خفت؟ آیا من خود به این کار قادرم؟ گوش کنید. من میخواستم قادر به آن شوم و خواهم شد. همه ما روزی به این کار قادر خواهیم شد و این روز رستگاری ما خواهد بود. ولی کار آسان نیست، زیرا دوستی با فراموشکاری یا لااقل ناتوانی تو هم است. آنچه را میخواهد نمیتواند. از این گذشته شاید آن را چنان که باید نمیخواهد. شاید ما زندگی را چنان که باید دوست نمی داریم. آیا توجه کرده اید که احساسات ما را تنها مرگ بیدار می کند؟ رفیقانی را که تازه از ما دور شدند چه دوست می داریم؟ مگر نه؟ آن عده از استادان ما را که دهانشان پر از خاک است و دیگر سخن نمی گویند چه می ستاییم؟ در این صورت بزرگ داشت آنان طبیعتاً در ما پا می گیرد. همون بزرگ داشتی که شاید آنها در همه عمر از ما انتظارش را داشتند. ولی آیا می دانید برای چه ما همیشه نسبت به مردگان منصفتر و بخشنده تریم؟ دلیلش ساده است. با آنها الزامی در کار نیست. ما را آزاد می گذارند. ما می توانیم هر وقت فرصت داشتیم در فاصله میان یک مجلس مهمانی و یک یار مهربان، یعنی روی هم رفته در اوقات هدر رفته، بزرگ داشته آنان را قرار دهیم. اگر ما را به کاری ملزم کنند، فقط به یادآوری ذهنی است و قوه حافظه ما ضعیف است. در حقیقت آنچه در رفقای خود دوست داریم مرگ تازه است، مرگ سوزناک است، تأثیر خودمان و دست آخر وجود خودمان است. بدین گونه من دوستی داشتم که اغلب از او دوری می جستم. کمی کسل هم میکرد و به علاوه پابند اصول اخلاقی بود. اما در بستر مرگ مرا در کنار خود باز یافت. خاطرتان آسوده باشد، من یک روز هم از او غافل نشدم. او مرد در حالی که از من راضی بود و دستهایم را در دست میفشرد. زنی که مدتها و آن هم بی نتیجه پاپه من شده بود، این اندازه خوش‌ذوق بود که در جوانی بمیرد و بیدرنگ چه جایی در دل من یافت. خلاصه وقتی که علاوه بران پای خودکشی هم در میان باشد، خداوندا چه آشوب دلپذیری. تلفن ها به کار می افتد بر ضربان دلها می افزاید. جمله ها کوتاه اما پرکنایه می شود. اندوه خود را به زحمت فرو می خورند. و حتی بله حتی اندکی هم خود را متهم می کنند. انسان چنین است آقای عزیز، انسان چنین است، دو چهره دارد. نمی تواند بیان که به خود عشق ببرزد دیگری را دوست بدارد. اگر به حکم تصادف در عمارتی که خانه شماست حادثه مرگی روی داد، در رفتار همسایگان تعمق کنید. آنها در زندگی کوچک خود به خواب رفته بودند و ناگهان مثلا سرایدار می میرند. در همون لحظه بیدار می شوند. به جنب و جوش می افتند. خبر می گیرند. دلسوزی می کنند. مرده ای زیر چاپ است و سرانجام نمایش آغاز می شود. آنها به نمایش حزن‌انگیز نیاز دارند. چاره نیست. این برای آنها نوعی تعالاست. نوعی مشروب اشتهاور است. وانگهی تصور میکنید تصادفاً از سرایدار سخن به میان آوردم. من سرایداری داشتم به راستی کریه و نامطبوع که بدجنسی مجسم بود. افریتی ساخته از حقارت و کینه‌توزی که حتی با گذشتنین راهبان را دلسرد میکرد. من با او دیگر حرف هم نمیزدم. اما صرف وجودش کافی بود که خوشنودی عادی مرا به مخاطره افکند. او مرد و من به تشییع جنازه اش رفتم. می توانید دلیلش رو بگویید؟ وانگهی دو روز قبل از مراسم تدفین فوق‌العاده جالب بود. زن سرایدار بیمار بود و در تنها اتاقی که داشتن خوابیده بود و در کنار او روی چند سپایه تابوت قرار داشت. هر کس می بایست خودش بیاید و نامه هایش را بردارد. در را باز می کردند و می گفتند سلام خانم. به شرح محاسن آن کس که از دنیا رفته بود و زنش با دست نشانش می داد گوش می کردند و نامه هایشان را می بردند. در این کار هیچ چیز لذت بخشی وجود ندارد. جز این است. و با این همه تمام اهل خانه در اتاق سرایدار که از بوی ناخوش فنول آکنده بود رژه می رفتند. و مستأجران خدمتکارانشان را نمی فرستادند. نه، آنها خودشان برای استفاده از این سعادت نامنتظر می آمدند. آنگهی خدمتکاران هم می آمدند منتها به طور پنهانی. در روز تشییع تابوت بزرگتر از اون بود که از در اتاق خارج شد. زن سرایدار از درون بستر با تعجب آمیخته به اندوه و شعف می گفت اوه عزیز من چقدر بزرگ بود. و مأمور مراسم جواب می داد خانم ناراحت نباشید، او را به طور کتابی و ایستاده رد می کنید. او را به طور کتابی و ایستاده رد کردند و بعد خواباندند و من تنها کسی بودم با یک پادوی میخانه که فهمیدم هر شب شرابش را با آن مرحوم می‌نوشیده است که تا قبرستان رفتم و بر تابوتی که تجملش مرا به شگفت آورد گل ریختم. بعد برای اینکه تشکرات هنرپیشه را در نقش زنی مصیبت دیده بپذیرم به دیدن زن سرایدار رفتم. به من بگویید چه دلیلی برای همه این کارها وجود داشت؟ چه؟ مگر طلب شرابی برای تحریک اشتها. یک همکار سال خورده از کانون وکلا را هم به خاک سپردم. منشی نسبتاً حقیری بود که همیشه دستش را می فشردم. وانگهی در آنجا که من بودم همه دست‌ها را نه یک بار بلکه دو بار می فشردم. این صمیمیت بی‌ریا باعث می شد که به ارزانی محبت همه را که برای شکفتن استعدادهای من ضرورت داشت به خود جلب کنم. برای تدوین منشی ما رئیس کانون وکلا به خود زحمت نداده بود. ولی من چرا؟ آن هم در شبی که فردایش به سفر می رفتم و این امر مورد توجه قرار گرفت. اتفاقا من می دانستم به حضورم مورد توجه قرار خواهد گرفت و با نظر مساعد تفسیر خواهد شد. در این صورت شما ملتفت می شوید که حتی برفی که در آن روز می بارید نتوانست مرا از رفتم باز دارد.
چه گفتید؟ به آن هم می رسیم، نترسید. آنگهی از موضوع دور نشدم. ولی بگذارید قبل از آن توجه شما را به این نکته جلب کنم که زن سرایدار که برای کسب لذت بیشتری از تأثیرات خود با خرید صلیب و چوب بلوط نفیس و دستگیره‌های نقره خود را خانه خراب کرده بود، یک ماه بعد خودش را به یک جوانک چسباند. جوانک او را می‌زد. حیات‌های وحشتناکی شنیده می‌شد. بعد از آن بیدرنگ پنجره را باز می‌کرد و تصنیف مورد علاقه‌اش را سر می‌داد. زن‌ها چقدر شما خوشگلید. همسایه ها می گفتن واقعا که. واقعا چه؟ از شما می پرسم. بسیار خوب، ظواهر بر ضد آن مرد آواز خان و همچنین بر ضد زن سرایدار بود. ولی هیچ چیز دلیل برای نبود که آنها یکدیگر را دوست نداشتن. هیچ چیز هم دلیل برای نبود که او شوهر خود را دوست نمی داشته است. به علاوه هنگامی که جوانک با صدا و دست خسته سر زیر آب کرد و رفت، زن وفادار مت شوهر مرحوم را از سر گرفت. از این گذشته من کسان دیگری را می شناسم که ظواهر به نفع آنهاست و با این همه ثبات و صداقت بیشتری هم ندارند. من مردی را می شناختم که 20 سال از زندگی خود را برای زنی گیج و احمق صرف کرده بود و همه چیز را، دوستان و کار و حتی حرمت زندگیش را در راه او فدا کرده بود. با این همه شبی به این مطلب پی برد که هرگز او را دوست نمی داشته است. در حقیقت او گرفتار ملال بود. مثل بسیاری از مردم گرفتار ملال بود و از این رو برای خود زندگی پر دردسر و مصیبت باری ساخته بود. علت اغلب تعهدات انسانی این است که باید حادثه روی دهد. ولو بندگی آری از عشق، ولو جنگ یا مرگ باشد. بنابراین زنده باد مراسم تدفین. واقعا من این بهانه را نداشتم. من دچار ملال نبودم، زیرا حکم می‌رانم. شبی که درباره‌اش سخن می‌گفتم، حتی می‌توانم بگویم که کمتر از همیشه ملال داشتم. به راستی دلم نمی‌خواست حادثه‌ای روی دهد و با وجود این، توجه کنید آقای عزیز، یک غروب زیبای پاییزی بود که بر فراز شهر هنوز نیم گرم بود و بر فراز رود سن تازه مردو. شب از راه می‌رسید. آسمان در باختر هنوز روشن بود، اما رو به تیرگی می رفت. چراغ‌های پایدار با نور ضعیفی می درخشیدند. من از ساحل چپ رود به سوی پل دزار می رفتم. از میان بساط بسته کتاب کهنه فروش ها سطح صیقلی آب را می شد دید. سواحل رودخانه خلوت بود. پاریس از هم‌اکنون به صرف غذا نشسته بود. من برگ‌های زرد و خاکالود را که هنوز یادآور تابستان بود لگد می کردم. کم کم آسمان از ستارگان لبریز می شد. ستارگانی که انسان هنگام عبور در فاصله میان دو چراغ برای لحظه زود گذر مشاهده می کرد. من طعم سکوتی را که مستولی شده بود لطف شب و خلوت پاریس را می چشیدم. خوشحال بودم. روزی به خوبی گذشته بود. یک نابینا در حال عبور از خیابان، تقلیل مجازاتی که امیدش را داشتم، دست گرمی که موکلم به من داده بود، چند فقره بذل بخشش و در بعد از ظهر سخنرانی درخشانی که فی‌البداهه در مقابل چند نفری از دوستانم درباره سنگدلی طبقه حاکم و ریاکاری برگزیدگانمان ایراد کرده بودم. به پل دزار که در چنین ساعتی کاملا خالی از جمعیت هست رسیده بودم. تا به جریان شد که اکنون با فرارسیدن شب به زحمت تشخیص داده می شد نظری بیفکنم. رو به جزیره ایستاده و بران مشرف بودم. در میافتم که احساس عظیمی از قدرت و چه بگویم از کمال در درونم اوج میگیرد و به قلبم انبساط میبخشد. قد راست کردم و خواستم سیگاری روشن کنم. سیگار خوشنودی که در همون لحظه قهقهه خنده ای از پشت سرم برخاست. مبهوت سر برگرداندم. هیچ کس در آنجا نبود. تا کنار نرده رفتم. نه بلمی بود نه قایقی. به سوی جزیره رو گرداندم و دوباره صدای خنده را از پشت سر شنیدم. اندکی دورتر گویی همراه جریان آب پایین می رفت. بی حرکت بر جای ماندم. خنده کاهش می یافت، اما هنوز آن را به وضوح پشت سر خود می شنیدم که از هیچ کجا بر نمی آمد جز از بستر آب. در همان حال ضربان پیاپی قلبم را احساس میکردم. خوب به من گوش کنید. در این خنده هیچ چیز مرموزی وجود نداشت. خنده ساده و طبیعی و تقریبا دوستانه بود که همه چیز را در سر جای خود قرار میداد. آنگهی لحظه بعد دیگر هیچ چیز نشنیدم. به کنارهای رودخانه برگشتم. کوچه دوفین را در پیچ گرفتم. سیگاری خریدم که اصلا به آن احتیاجی نداشتم. گیج بودم و به دشواری نفس میکشیدم. در آن شب به دوستی تلفن زدم. در خانه نبود. مردد بودم که از خانه بیرون بروم یا نروم که ناگهان زیر پنجره اتاقم صدای خنده ای شنیدم. پنجره را گشودم. بروی پیاده رو گروهی از جوانان با شادی از یکدیگر خداحافظی میکردن. شانه هایم را بالا انداختم و پنجره را بستم. وانگهی پرونده ای داشتم که میبایست بررسی کنم. به اتاق حمام رفتم که لیوانی آب بنوشم. تصویرم در آینه لبخند میزد. اما به نظرم رسید که لبخندم دوگانه شده است. چه گفتید؟ مرا ببخشید. فکرم جای دیگری بود. البته فردا شما را دوباره میبینم. فردا؟ بله درست است. نه نمیتوانم ببینم. وانگهی آن قلتشن سیاه شده‌ای که در آنجا میبینید مرا به مشورت میخواند. مرد شریفی است مسلماً که پلیس از روی شرارت ذاتی و از روی فساد اخلاق محض او را اذیت میکند. به نظر شما قیافه یک آدم کش را دارد؟ مطمئن باشید که حرفه‌اش هم همین است. دزدی هم میکند و اگر بدانید که این انسان قارنشین در قاچاق تابلوهای نقاشی تخصص دارد ماتتان میبرد. در هلند همه متخصص نقاشی و لاله هم. این یکی با ظاهر فروتنش عامل یکی از معروف‌ترین دزدی‌های تابلو نقاشی است. کدام تابلو؟ شاید روزی به شما بگویم. از اطلاعات من تعجب نکنید. گرچه من قاضی طائب هستم. ولی در اینجا یک کار ذوقی هم دارم. من مشاور قضایی این مردمان ساده دلم. قوانین این مملکت را مطالعه کردم و در این محله‌ای که از شما دانشنامه‌هایتان را مطالبه نمی‌کنند مشتریان یافتم. این کار آسان نبود اما قیافه من جلب اعتماد میکند مگر نه؟ خندم دلپذیر و صمیمانه است و دستی که با دیگران میدهم محکم و گرم است. اینها برگ‌های برنده است و به علاوه چند مرافع مشکل را حل و فصل کردم. ابتدا به قصد منفعت و سپس از روی اعتقاد. آقای عزیز، اگر فاسقان و سارقان همیشه و همه جا محکوم می شدن، مردم شریف همه و همیشه خود را بی گناه می پنداشتند. و به گمان من، بله دارم می آیم. مخصوصا از همین است که باید دوری کرد. و الا همه چیز شوخی می شود.